بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات های گروه 5 به علاوه 1 میگویند به توافق درباره متن پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته‌ای ایران نزدیکتر شدند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد کره شمالی شد. قاضی ارشد پاکستان به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه می شود. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. دیپلمات های گروه 5 به علاوه 1 میگویند به توافق درباره متن پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته‌ای ایران نزدیکتر شدند. سفیران 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان روز دوشنبه در نیویورک به رایزنی های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دادند. وان گوانگیا سفیر چین در سازمان ملل روز دوشنبه تایید کرد گروه 5 به علاوه 1 در مورد ممنوعیت صدور سلاح از ایران و همچنین اعطای هر گونه وام به دولت جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. ژان مارک دولا سابلر سفیر فرانسه در سازمان ملل نیز ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های جدید تأثیر مورد نظر را داشته باشد.
We hope that this resolution will make them think
ژان مارک دولا سابلیر گفت امیدوار است جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 اکنون دومین هفته مذاکرات خود را در نیویورک پشت سر می‌گذارند. امیدوارند بتوانند متن پیشنهادی دومین قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را امروز سه‌شنبه در اختیار همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد در ارتباط با تحریم‌ها و در دفاع از اهداف برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با رهبران کره شمالی وارد پیونگیانگ شد. این دیدار به منظور مذاکره برای اجرای توافقی صورت می‌گیرد که کره شمالی را ملزم به توقف برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای‌اش می‌کند. آقای البرادعی پیش از آغاز سفر خود به پیونگیانگ سلسله مراتب برچیدن تأسیسات ساخت تسلیحات اتمی کره شمالی را اقدامی پیچیده ارزیابی کرد. امروز قاضی ارشد پاکستان به اتهام آنچه از سوی دولت سوء استفاده از قدرت قضایی عنوان شده محاکمه خواهد شد. برکناری قاضی افتخار محمد چطری روز دوشنبه منجر به اعتراض خیابانی هزاران وکیل در پاکستان و درگیری آنها با پلیس شد. این قاضی ارشد هفته گذشته با تصمیم پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از کار برکنار شد. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. روزنامه اقتصادی کمرسانت چاپ مسکو امروز سه‌شنبه به نقل از یک مقام شرکت اتم استروی اکسپورت که نامش فاش نشده نوشت مقامات سازمان انرژی اتمی ایران اسناد اثرگیری پرداخت‌های مالی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را هنوز امضا نکردند و با توجه به تأخیر دو ماهه ایران در پرداخت هزینه‌های ساخت نیروگاه و آماده نشدن تجهیزات جانبی توسط کشور ثالث، این نیروگاه زودتر از ماه نوامبر آبان ماه 86 راه اندازی نخواهد شد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
به گفته یک مقام بلندپایه اتم استروی اکسپورت، شرکت روس سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، حتی اگر پرداخت‌های معوقه از سوی ایران طی چند روز آینده صورت گیرد، نیروگاه بوشهر پیش از سال آینده میلادی به شبکه برق ایران نخواهد پیوست. اظهارات این مقام که نام وی فاش نشده است، امروز سه‌شنبه در روزنامه کمرسانت مسکو به چاپ رسید. وی مدعی شد شرکت روس موعد راه اندازی نیروگاه بوشهر را به صورت ریاضی و نه سیاسی محاسبه کرده و به همین دلیل همینک بخشی از کارهای این نیروگاه متوقف شده است. مقام ناشناس شرکت روس به کامرسانت گفته است در مذاکرات مسکو بین محمد سعیدی و طرف روس اختلافاتی بروز کرد که مانع از توافق آنها شد. وی معاون سازمان انرژی اتمی ایران را مسئول شکست مذاکرات دانسته و گفت پنجشنبه گذشته متن توافق از سوی طرفین پس از مذاکرات پشت درهای بسته هماهنگ شده بود، اما تاکید نابجای محمد سعیدی بر ارسال سوخت به ایران پیش از پایان ماه مارس در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس این توافق را متزلزل کرد. به گفته نماینده اتم استروی اکسپورت، بیانیه محمد سعیدی باعث شد که امضای موافقتنامه معنای خود را از دست بدهد. در همین حال به نوشته روزنامه کمرسانت، در حال حاضر ایران ایرادهای مالی در پرداختها را قبول کرده و مسئله نصب تجهیزات خنک کننده نیروگاه که به کشور ثالث سفارش داده شده را نیز پذیرفته، اما حاضر نیست این دو مسئله در متن پروتکل ثبت شود. مقام اتم استروی اکسپورت همچنین گفته است ایران خود اعلام کرده بود که تجهیزات خنک کننده نیروگاه را از روسیه نخواهد خرید و آن را به یک کشور آسیایی سفارش داده است. وی افزود برخلاف اظهارات معاون سازمان انرژی اتمی ایران، در متن قرارداد قبلی فقط یک تاریخ رسما قید شده و آن زمان راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر در سپتامبر سال 2007 میلادی است. اما ارسال سوخت 6 ماه قبل از راه اندازی فیزیکی مشروط بر آن است که همه تجهیزات لازم کامل شده و نیروگاه آماده بهره برداری باشد، که این امر در مورد نیروگاه بوشهر هنوز دیده نمی شود. مانی کسروی، مسکو.
و اما در آلمان، پس از حدود 16 ماه زندان، شهروند آلمانی دونالد کلاین از زندان اوین آزاد شد. وی به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای جنوبی ایران در دادگاهی در بندر عباس محاکمه و به 18 ماه زندان محکوم شده بود. خانواده کلاین و دولت آلمان از آزادی پیش از موعد وی ابراز خرسندی کردند. جزئیات بیشتر درباره چگونگی دستگیری و آزادی این شهروند آلمانی را در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، اولین سیاستمداری است که خبر از آزادی دونالد کلاین از زندان اوین داد. یکی از اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو به برلین بازگشته بود، ضمن ابراز خرسندی از آزادی این شهروند آلمانی گفت: دستگیری و به زندان افتادن دونالد کلاین فشار سنگینی بر روابط و مناسبات آلمان و ایران بر جای گذاشته بود. از این رو خوشحال است که دستگاه رهبری ایران بر آزادی کلاین صحه گذاشت. اشتاینمایر در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر کمینک در سوئیس جریان دارد، با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم دیدار و گفتگو کرد. اینکه آیا این گفتگو سبب شد که دونالد کلاین از زندان آزاد شود، تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است. در این میان اما طی حدود 16 ماه اخیر سیاستمداران آلمانی برای آزادی کلاین 53 ساله فعالیت‌های فراوانی به عمل آوردند که از آن میان میتوان به نامه رئیس جمهور آلمان هورست کلر به آیت الله خامنه ای اشاره کرد که وی در 27 آذر ماه امسال، کمی پیش از جشن کریسمس، از رهبر مذهبی ایران خواهان عفو و بخشش دونالد کلاین شده بود. پیش و پس از آن هم تنی چند از سیاستمداران تراز اول احزاب سوسیال دموکرات و سبز آلمان راهی تهران شدند و در زندان اوین با دونالد کلاین دیدار و گفتگو کردند. حدود 16 ماه پیش دونالد کلاین آلمانی و دوست فرانسویش استفان لقویه در سفر به امارات متحده عربی، هنگامی که با یک قایق کرایه‌ای سرگرم ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران بودند، توسط گشتی‌های ایرانی دستگیر و بازداشت شدند. در دادگاهی که بعداً در بندر عباس تشکیل شد، این دو شهروند آلمانی و فرانسوی به اتهام ورود غیرقانونی به حریم آبی ایران به 18 ماه زندان محکوم شدند. استفان لقبیه فرانسوی 2 هفته پیش از زندان آزاد شد و شامگاه گذشته هم دونالد کلاین. کلاوس کوبلر، وکیل آلمانی کلاین، به خبرنگاران گفته است که موکلش به زودی از تهران به زادگاهش باز خواهد گشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، در راه مکزیک است تا امروز با رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو کند. وی دیروز را در گواتمالا گذراند، جایی که موضع تندی در مقابل مسئله مهاجرت گرفت. این در حالی است که یکی از مهمترین موارد گفتگوی امروز رؤسای جمهوری آمریکا و مکزیک نیز مسئله مهاجرت خواهد بود. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
در پی دیدار و کنفرانس مشترک مطبوعاتی دیروز، رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و اسکار برگر، رئیس جمهور گواتمالا، گفتگوها و موضع‌گیری‌های نسبتاً شدیدی در مورد مهاجران صورت گرفت. گواتمالا که در منطقه از مهمترین همپیمانان استراتژیک ایالات متحده به شمار می‌رود، از جمله کشورهایی است که سالیانه تعداد زیادی از شهروندانش به صورت غیرقانونی به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. اسکار برگر، رئیس جمهور این کشور، دیروز گفت ترجیح می‌دهد که ایالات متحده نسبت به موضوع مهاجران موضع‌گیری روشن‌تری داشته باشد. آقای برگر ابراز امیدواری کرد که اخراج مهاجران از خاک آمریکا متوقف شود. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در مورد مسئله مهاجران غیرقانونی بر اجرای قانون تأکید کرد و گفت آمریکا همچنان مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، تنها در هفته گذشته 300 مهاجر عمدتاً سالوادوریایی و گواتمالایی در ایالت ماساچوست در حالی که به شکل غیرقانونی به کار مشغول بودند، بازداشت شدند. جورج بوش دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با رئیس جمهور گواتمالا صریحاً بر این مسئله تأکید کرد که استخدام یا به کارگیری مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند خلاف مقررات این کشور است. با این همه آقای بوش گفت دولت وی توان خود را به کار می‌گیرد تا کنگره این کشور را به تصویب یک ماده قانونی که بنابر آن مهاجران غیرقانونی بتوانند به صورت موقتی به کار مشغول شوند قانع کند. جورج بوش در ساعات پایانی دیروز با آخرین کشوری که هدف دیدارهای وی از آمریکای لاتین است، یعنی مکزیک، وارد شد. آقای بوش با همتای مکزیکی خود فیلیپ کالدرون دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفته می شود یکی از مهمترین موارد گفتگو میان این دو رئیس جمهور نیز مسئله مهاجران و مهاجرت غیرقانونی است. به ویژه که مکزیک مهمترین مرز زمینی ورود مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا به شمار می رود. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به چند کشور آمریکای لاتین به گفته مقام‌های رسمی این کشور پیش از هر چیز برای گفتگو پیرامون توسعه دموکراسی، مسائل مربوط به انرژی و اقتصاد صورت گرفته است. سفر آقای بوش به مرکز و جنوب آمریکا تحت تاثیر راهپیمایی‌های علیه سیاست‌های او از یک سو و از سوی دیگر سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و منتقد سرسخت وی به برخی از کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفت.
تو ماجه تاپاس گزارش می‌داد. در بلژیک در قلب محله جواهر فروشان شهر آنورز قطعات با ارزشی از الماس ناب به سرقت رفت. مقامات شهری و بانکی این شهر اعلام داشتند هر کسی که بتواند اطلاعاتی در مورد سارقین یا مکان اختفای الماس‌های روبوده شده به پلیس بدهد مبلغ 2 میلیون یورو به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
در شهر آنورز در بلژیک بانک آمرو در خیابان پریکان صحنه یکی از سرقت‌های مرموز قرن بود که نمونه آن بیشتر در فیلم‌های پلیسی دیده شده است. ظاهراً سارق از مشتریان عادی ABN آمرو بانک در قلب محله الماس فروشان شهر آنورز است و طبق نخستین نشانی‌ها مردی است 60 ساله با ظاهری آراسته که به انگلیسی صحبت می‌کند. این شخص مظنون به سرقت قطعاتی از سنگ‌های الماس بسیار مرغوب به بهای 28 میلیون دلار است. به گفته دادستانی شهر آنورز، این مرد که خود را آرژانتینی معرفی کرده بود، با دادن نام و مدارک جعلی وارد بانک شده و نقشه سرقت الماس‌ها را به مدت یک سال مورد مطالعه قرار داده بود و سرانجام موفق شد با زبردستی شگفت‌آوری بدون کوچکترین درگیری الماس‌ها را برباید. مقامات دادستانی آنورز هنوز نمی‌دانند آیا این شخص از کمک همدستی در داخل بانک بهره‌مند شده است یا نه. گفته می‌شود این سارق 60 ساله آخرین مشتری بود که بانک را در جمعه گذشته ترک کرد و در روز دوشنبه روز سرقت نخستین کسی بود که در بانک دیده شد، اما به نظر نمی آید که دو روز آخر هفته را در بانک گذرانده باشد. به گفته مقامات بانک، قفسه محل الماس ها به طرز اسرارآمیزی با کلید باز شده بود و زنگ های خطر به این دلیل به صدا در نیامد. سنگ های الماس ربوده شده به عنوان امانت از سوی یکی از مشتریان ثروتمند بانک به عنوان ضمانت در بانک نگهداری می شد. Antwerp World Diamond Center، نهادی که نمایندگی حفظ منافع بخش الماس شهر آنورز را در بلژیک به عهده دارد، به تمام خریداران الماس در بورس جهانی خبر داده که با در دست داشتن مشخصات الماس‌های ربوده شده هوشیار باشند. بدین ترتیب امکان فروش این الماس‌ها در بازارهای رسمی صفر است. در سال 2003 چهار مردی که موفق به ربودن جواهراتی از الماس شده بودند پس از مدتی دستگیر و به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند، اما جواهرات ربوده شده این سرقت که به عنوان سرقت قرن لقب گرفته بود هیچگاه پیدا نشد. پاریس، میرعلی حسینی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟ I'm
همون اینجا بیا با ما
تو وبسایت رادیو فردا دنیایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش ما ساحل نمیدونه تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسید.